الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر استعذار داشته باشید، ما لیستی که داریم اول کار به عنوان مسائل لازم و ذکر در بحث کسب، مسئله اول مفهوم شناسی کسب بود که مفصل بحث شد. مسئله دوم مصداق شناسی کسب. البته مصادیق گذشته، مصادیق کهن که تا دیروز ما رو به خودش مشغول کرد. مسئله سوم آقایون مربوط میشه به مصادیق و تعینات کسب، منتها تعینات جدید. حالا فردا برگه رو دستون برسونیم، فردای درسی انشاءالله. من اینجوری نوشتم: المسئله الثالثه فی بعض تعینات کذب یا کذب الحدیثه، بعضی از تعینات جدید. واقعش گاهی عرض کردیم خدمت شما دوستان، کذب مصادیق خیلی زیادی پیدا کرده. البته این که میگیم مصادیق جدید، ممکنه نهایتا آدم بحث کنه و مثلا برسه که کذب نیست، ولی بالاخره جای طرح و بحث داره. الان در فضاهای مجازی شما نگاه کنید، در فتوشاپ، در تبلیغات تجاری، غیر تجاری، در خبرگزاری ها، رسانه ها، برای خیلی چیزا خلاف واقع، حالا نگیم دروغ، خیلی چیزا خلاف واقع ارائه میشه. طرف میخواد خبری رو منعکس بکنه، بارها و بارها دیدید تیتری که میزنه تیت جنجالیه، تحریک کننده است. زیلش که میخونی میبینی اون تیت به این زیل نمیخوره. حالا بعضی از اون ناقله هاشون که بعدن بحث میکنیم راست ناقص مینویسن، میگه فلانی گفت و دو تا نقطه میذاره، عین حرفام هست. یعنی اگر بعدن ضبطم بشه میبینی طرف اینا رو گفته، اما گوینده در یک فضایی گفته، ولی اون فضا رو خبرنگار خبرگزاری حذف میکنه، با حذف اون فضا این جمله یه بار دیگه ای داره. حالا اگر کسی مثلا فرض کنید، مثلا تو بحث‌های سیاسی یه مطلب راجع به خط الف میگه، یه مطلبی راجع به خط ب میگه، بعدم نظرشو میده، خب اون مطلبی که راجع به خط الف گفته نمیاره، مطلبی که راجع به خط ب گفته میاره. قهرن نظرم تو این فضای مفهوم دیگه ای پیدا میکنه. الا ما شاء الله این خبرگزاری ها، خبرنگار های ما اینجوری کار میکنم. تو دنیا هم همینطور شده، ولی خب ماها یه مقداری شاید تو این جهت جلو بود. از این جهت ببینید، بحثی که پیش میاد اینی که طرف با اینکه هیچی رو کم نکرده، فقط مثلا یه عنوانی زده، حالا تو این بند دوم که عنوانم نزده، یه تکه رو حذف کرده، یه تکه رو آورده، آیا اینا کذب یا نه؟ ببینید دوستان، ما تو بحث قبلی به اندازه کافی حرف زدیم که نیاز نباشه اینجا دیگه خیلی معطل بشیم. دوستان یک کسی حرف گذشته ما رو تو مسئله دوم دنبال کرده باشه، به نظر شما به چی میرسه؟ به این میرسد که آنچه مهمه دلالت مخاطب، یعنی راهنمایی مخاطب به خلاف واقع، به خلاف واقع یه جوری القا کنی که مخاطب خلاف رو برداشت کنه. اینو گفتیم دیگه. دیگه ما تو ابزار و فرم، شکل ابراز، یا بگید ابزار ابراز، اینکه حالا ابزار ابراز چی باشه هیچی ما نگفتیم. این ابزار میتونه به لفظ باشه، میتونه به کتابت باشه، میتونه به جعل اسناد باشه، میتونه به بزرگ کردن یه چیز، کوچک کردن یه چیز باشه، میتونه به سکوت باشه. یکی از دوستان محترم الان سوال میکردن، سکوت هم میتونه، سکوت خب بناست دلالت معیار باشه. خیلی وقتها سکوت عدل هست تا حرف زدن. سکوت گاهی کسی موافقت شو با سکوت، حالا یه نفر نشسته یه نفر دیگه خلاف میگه او سکوت میکنه، البته به شرطی که مخاطبان انتظار داشته باشن که اگر ایشون قبول نداشت اعتراض میکرد. تو پایان‌نامه های سطح 4 گاهی میگن، میگن شما این مطلب رو نوشتی، میگه آقا این مال فلانیه، میگن خود درست مال فلانیه، ولی شما که نقد نکردی، پایان‌نامه‌ت هم که سطح 4ه. سطح 4 هم یعنی نقد و بررسی و اظهار نظر. ما سکوت شما رو حمل بر قبول میکنیم. حالا ممکنه منطق بگه من تو مقسم دلالت که میگم تو اقسام سکوت رو ندارم. حالا اونم باید ببینیم مثلا خود ما چون منطق داریم، مگه منطق خدای دلالته؟ تو دلالات آقا سکوت هم میگن یکی از اقسام دلالاته، از اقسام دوال هست، دلالت کننده ها، ادله، دوالت غلطه، از اقسام ادله است دیگه. خب وقتی شد از اقسام ادله، دروغ اگر با سکوت هم محقق بشه ضابطه شو داره. اینه که ببینید من فکر میکنم من یه 5-6 تا مثال زدم، مثل مونتاژ و فیکس و فتوشاپ و هم سر اضافه کنید، خیلی چیزی که ما بلد نیستیم، شما بهتر از من بلدید. ما ببینید ضابطه ای دادیم، ما دنبال این ضابطمون هستیم. بیرونم که نگاه میکنیم دوستان، میبینیم تو اینها هم میتونه راست باشه هم میتونه دروغ باشه. مثلا در تبلیغات کالا نمیتونه دروغ راه پیدا کنه. اگر شما مثلا یک وصفی رو برای کالا بگید که تو کالا نیست، یا در مقام بیان عیبها بعض عیبها رو بگید بعضی ها رو نگید، یه اطلاق مقامی هم درست کنید، حالا جسارت هست به شما نمیگم، به اون آقا میگم، به آقا این. یه اطلاق مقامی هم طرف درست میکنه که اگر میگه من در مقام بیانم، اگر عیب دیگری هم بود مثلا بیان میکرد. یه موقع میخوندم یا از یکی از بزرگان شنیدم، ایشون میگفت در خیلی وقتها این کارخانه ها محصولات خودشون رو وقتی میخوان مثلا عرضه کنن، یه عده منتقد درست میکنن، اصلا خیلی جدی به عنوان رقیب که بله اجناس فلان کارخونه رو مثلا نخرید، مثلا اگر لباس باشه، چون در هوای زیر 50 درجه جواب نمیده. اصلا خودشون درست کردن، در جواب هوای زیر 50 درجه جواب نمیده. خود طرف میگه من در عمرم اولا وانمود میشه که این داره ایوای این پارچه رو میگه، عیب پارچه رو این میگیره که در دمای زیر 50 درجه جواب نمیده، گرم کننده نیست. میگه خب من که زیر 50 درجه کجا میرم؟ من میخوام برم سیبری یا فلانجا یا قطب شمال. نه، من تو کشور خودم اینجا هوا به زیر صفر هم نمیرسه، پس معلومه عیبی نداره. یا حکومت ها دیدید گاهی منتقدین کنترل شده، مدیریت شده، یه منتقدین درست میکنن ولی مدیریت میکنن انتقاد رو که بیتونن بالاخره صحنه رو حفظ بکنن. خب اینا واقعیت هاست، ولی خب وانمود اینه که نه، من واقعا هرچه انتقاد به نظرم میاد دارم میگم. این اطلاق مقامی که ما طلبه ها بلدیم، آقا این آچار فرانسوی خوبیست، فقط هم تو مسائل شرعی نیست، اطلاق مقامی در تبلیغات، اطلاق مقامی در آسیب شناسی ها، اطلاق مقامی در انتقاد ها، طرف اینجور وانمود میکنه. یا مثلا تو کالا ببینید گاهی وقتا چینش کالا، مثلا ویترین یه تکنولوژی، یه تخصص طرف که چه رنگی رو کنار چه رنگی قرار بده بیشتر خودش رو نشون میده. اینه که ببینید هم میتونه این مسائل که شمردیم مصداق راست باشه، هم میتونه مصداق دروغ باشه. مهم میدونید چیه؟ مهم چند تا نکته است که عرض میکنم. یک، قرینه شناسی و مصداق شناسی مهمه. یه دفعه یه چیزیست که از اون فاصله زیاد داد میزنه که دروغه، خب این هنر نیست شناختش، یا عکسش مشخصه که دروغ نیست، مثل کسی که به طور معمول از کالا تبلیغ میکنه اما واقعا بعض وقتها پیچیده میشه. لذا ببینید من معتقدم اینجور بحثا کبرویش آسونه، همین دو جمله: اگر معیار کذب دارد کذب است، در خارجم بعضی وقتا معیار کذب هست بعضی وقتا نیست، این دو تا جمله. اما مهم دیگه مصداق شناسی است، حالا چه اونی که میخواد فتوا بده آقایون، چون آخه گاهی وقتا بزرگان ما وارد مصادیق هم میشن، انتقادی که ما همیشه داریم، حتی گاهی هم دفاع کردیم، میگه بالاخره مقلد باید از سرگردانی در بیاد. مهم دقت کامله که انسان بدون اینجا عناصر کذب هست یا عناصر کذب نیست. این نکته، اینجور موارد مثل قرینه شناسی، مصداق شناسی مهمه. این نکته. نکته دیگه ببینید، باحث باید متوجه باشه که به افراط و تفریط نیفته. خیلی وقتا من جوابها رو دیدم دوستان، دیگه نقل نکردم برای شما، از اون بر انسان افراط میبینه که طرف اصل اولی رو بر حرمت میگذاره مگه خلافش ثابت بشه. گاهی شوخی هم میکنن، میگن زنگ بزنی مثلا فلان دفتر، میگه حرام است یا واجب است. خب این شاید مثلا افراط باشه، یا از اون طرف که انسان بخواد اینا رو اصرار کنه درست بکنه، باید بالاخره دور از افراط و تفریط. اینم نکته ای حالا علمی نبود که بخوام تذکر بدیم. نکته دیگه که من دوست دارم توجه کنید اینه که ببینید بعضی وقتها انسان کاری میکنه که مصداق مثلا کذبه، بدونی که خودش متوجه باشه. مثل اینکه مثلا یه جوری از یه پدیده صحبت میکنه، حواسش هم نیستا که این سر از کذب در میاره. یا مثلا کالا رو جوری میچینه، من قدیم ها بودم میریدم مثلا میگفتم شما میخواید فرش بفروشید، اولا سعی کنید فرش رو شب بفروشید. این کتوفنهای کاسبی شب فرش خودشو بهتر نشون میده تا روز، بعدم مثلا نور رو تنظیم کنید که مستقیم بوده وسط فرش، تا اینکه حالا کنار مثلا مهتابی روشن باشه بزنید وسط فرش. یک برازندگی، یه برگی نشون میده فرش، چشم مشتری رو میگیره. خب حالا گاهی وقتا ببینید افراد حرفه‌ای هستند یا حتی اگر حرفه‌ای هم هست فکر میکنه اینا دروغ نیست، فکر میکنه دروغ نیست، ولی بالاخره یه وشی از این فرش نشون میده که فردا صبح وقتی طرف فرشو پهن میکنه میگه عجب، میگه تو مغازه خیلی خوشگل‌تر از حالا بود، خیلی شکیل‌تر بود. حالا به نظر شما واقعا اگر همچون پدیده رخ بده که الا ماشاءالله رخ میده، این کذبه یا نه؟ کذبه یا نه؟ در اثر نورپردازی حرفه‌ای فنی میگن کنار مثلا رنگ زرد حتما رنگ سیاه قرار بدید، رنگ مشکی قرار بدید، کنار رنگ مثلا سفید آبی آسمانی قرار بدید، خودشو خیلی نشون میده تنظیم رنگ. گاهی دوتا رنگ کنار هم باید ببینن کدام رنگ کنار کدام رنگ باشه. و اولا ببینید اگر این پدیده ها رخ داد که داره رخ میده، حالا شما ده ها عرف اینجا نشستید دیگه، کذب هم که معناش روشنه، الان این کذب هست یا نه؟ این که من میگم مصداق شناسی ها کار دقیقیه، آدم کلی و بلده ها، پیاده میخواد بکنه مثلا، یا اگر بخوایم حقوقی برخورد کنیم میدونی که ما یه عنوان مجرمانه به نام کلاهبرداری داریم. دروغ تا اینجا که من خبر دارم عنوان مجرمانه نداره، مگه بیفته تو همون تدلیس و کلاهبرداری و اختلاس و اینها؟ ولی سوگند در سوگندی کذب، ولی کذب نیست، داریم نداریم تا برمند بر. ولی خب مثلا کلاهبرداری داریم، کلاهبرداری عنوان مجرمانه است، جرم‌انگاری شده تو قانون. الان شما نگاه کنید مثلا حال همین پدید رخ بده و بعد مثلا مشتری جذب بشه، پول خوبی هم بده مشتری، بعد که فردا صبح میره فرش رو پهن میکنه میبینه اون جلا رو، اون شفافیت رو، اون خوشگلی دیشب رو نداره. خب این اولا حالا بس این اصلا مصداق شناسیش، آیا اینجا بگیم کذب هست نیست، مثلا کلاهبرداری هست نیست؟ در مثل اینجور موارد ببینید شاید دو چیز رو من مطرح کنم، این دو چیز باعث بشه بگیم اینجا دروغ نیست. یکی این که بگیم ما قبلا گفتیم کذب چیه آقایون، اونجایی که مفهوم شناسی میکردیم گفتیم کذب خلاف واقع، ارائه خلاف واقع آمدانه، ما اینو مخصوصا آوردیم که مثل خطا و نسیان و غفلت رو خارج کنیم، یادتون میاد؟ آمدانه. دیروزم همینو بازش کردیم، همین دیروز گفتیم به قصد انداختن مخاطب در خلاف واقع، لذا اگر ایشون قصدش انداختن در خلاف واقع نبود ولی اتفاقا مخاطب تو خلاف واقع افتاد، گفتیم نه چون قصدش نبوده پس آمدانه نبوده کذب نیست. حالا به نظر شما میتونیم از این عنصر استفاده کنیم مواردی که افراد مثل همین فعالیت های فروشندگی این کارا رو میکنن ولی واقعا نمیخوان ارائه خلاف واقع بدن، لذا مشتریشون هم متوجه بشه ناراحت نیستن، بگنم فردا صبح میام، میگن خوش اومدی فردا صبح بیام، اما بالاخره این کارم انجام میدن، قصدشون انداختن در خلاف واقع نیست ولی بدشون هم نمیاد اگر طرف جذب بشه، در واقع به قصد جذب مشتری این کار رو انجام میدن. ببینید اگر این طور باشه میتونیم بگیم این کذب نخواهد بود، کلاهبرداری هم نخواهد بود، خدعه هم نیست. مخصوصا ببینید اینم دقت کنید، ولا سیما این که گاهی تو بازار میگن، میگن فروشنده نباید کلاهبردار باشه. حالا بازار یا این تعبیر شأن درس نیست، میگن فروشنده نباید پدر سوخته باشه، ولی از اون من میگم مشتری هم باید حواسش جمع باشه. مشتری باید بدونه، مشتری که ندونه شب فرش وقتی لامپ مستقیم نورم فرق میکنه، نور زرد باشه، نور سفید باشه، چی باشه، ترکیب نور چجور باشه، حتی کنار این فرش چه فرش دیگری باشه، اینا رو ندونه خب مقصر خودشه دیگه، حواسو جمع کنه دیگه. اینم ممکنه اضافه کنیم، یعنی یک جهت ببریم رو نداشتن قصد فروشنده، یه جهت ببریم روی اینکه مشتری باید حواسش جمع باشه. ولذا اگر صحنه عوض شد، عوض شد یعنی چه؟ یعنی واقعا فروشنده میخواد مشتری گول بخوره، مثلا جایی که مثلا عیبی داره، عیبم قایم نمی کنه ها، ولی با همین نورپردازی و یه جوری خلاصه عیب رو یا کمش میکنه یا دیگه چشم مشتری نمیبینه. از اون برم فرض کنید مشتری مشتری ویژه است. ویژه است یعنی چه؟ یعنی این فضاهای بازار رو بنده خدا ندیده، حالا یا از یک کشور اومده که این حرفاتش نیست، یا از یه روستایی اومده بنده خدا هرچی دیده صداقت و پاکی دیده. خب اینجا عناصر خدعه جمعه، عناصر کذب جمعه، خب وقتی جمع شد مصداق کذبم میشه. دوستان به هر حال ببینید هرچی این برمور میزنیم میبینیم کلیت بحث چیز جدیدی نداره که ما بخوایم اینجا بحث کنیم، چون عناصر کذب معلوم شده قبلا. بله تبلیغات و فضای مجازی و اینام که بنا نیست خصوصیت ایجاد کنه، یعنی یک کسی بگه فضای مجازی دروغش فرق میکنه، میگی مفهومن میخوای بگی بی خود داری میگی، مستاقن میخوای بگی پیچیده است، این قبوله، این درسته، این درسته. مثلا گاهی طرف دیروز میگفتم خب مثلا خدمت یه بزرگی رفته با چندین فاصله نشسته، بعد که میاد میخواد تبلیغ کنه واسطه رو حذف میکنه، عکس قرار دادن کنار عکس اون مثلا شخصیت محترم، خب همه میگن اینا سر یه سفره با هم نشستن کنار هم دیگه، معلومه مورد عنایت دیگه. خب این از این کاری پیچیده است که قبلا نبوده الان وجود داره. به هر صورت هر چه که خلاف واقع، ما دوستان یه حرفی زدیم به خیلی کارگشایی داره میشه، ما میگفتیم مراد متکلم معیار نیست. چی معیاره؟ یا ظهور نوعی اونجایی که طرف قصد خاصی نداره. حتی اضافه میکردیم بعضی وقتا برداشت شخص مخاطب، ممکنه بنده مثلا با فتوشاپ یک کاری بکنم که مثلا کسانی که دستشون تو کاره میدونن تو این کارا عادیه، اما من نشان یه نفر میدم که او اشتباه میکنه، بعد بگم خب این مقصر اینه، به من چه ربط نه دیگه. اگر مخاطب شما شخص خاصی است که از کار شما برداشت خلاف میکنه، این مصداق کذبه. از اون روزی که بحث میکنه آیا معیار قصد گوینده است یا برداشت عمومی مردمه، گفتیم یه رکن سوم هم اضافه کنید، یا معیار برداشت مخاطب خاصه. اگر واقعا طرف قصد داره رو مخاطب خاص، برداشت مخاطب خاص هم میتونه معیار باشه. در هر صورت دوستان اینا چیزاییست که وجود داره. با سقوط من دیشب که چیز تعجب کردم، نیمه‌های شبم بود دیگه، خسته بودم یادداشتم نکردم، یکی از آقایون مثلا گفت بود کز شاید قوله، یعنی ایشون حاضر نشده بود که مثلا با فعل و اشاره و اینها مثلا نم تو کدام فضا، کدام عرف، کدام لغت، نه با انواع و اقسام دروغ میتونه محقق بشه. حالا یه دفعه مثلا گول نخوریم یه لغتی نگاه کنیم، میگه قول مخالف واقع، گرچه اینجا که بعضی هم گفتن قولن او فعل، ولی مشخصه که لغت هیچ وقت جزئیات یک واژه رو روشن نمی کنه. کسی با سکوت، با اشاره، با جعل اسناد، الان ما یک چیز که داریم افراد جعل اسناد میکنن، جعل شناسنامه میکنه، جعل کارت ملی میکنه، جعل سند میکنه، حالا فرض کنید هیچی هم نمیگه، برای اینو گذاشته تو جیبش کارت ملی جعلی، هر جا میره نشون میده، میخواد سوار هواپیما بشه نشون میده، میخواد بره بیرون از مرز مثلا نشون میده، پاسپورت داره جعلی. خب اینا حالا غیر از بحث جعل اسناد که خودش یه جرم هست تو قانون، اون جدا، آیا این بحث دروغ به حساب نمیاد؟ تا وقتی تو جیبش خیر، حالا کسی 10 تا سند جعل کرد گذاشت تو جیبش، گفت برای روز مبادا، اتفاق روز مبادا نیومد، هیچ وقت این روز مبادا بادا نشد، هم تو مبادا موند تو هیچ، ولی تا ارائه بده به طرف میشه کذب. جعل اسناد به نظر ما از مصادیق کذبه. من نگاه کنم دوستان ببینم چیز دیگه نمونده. خیر، مسئله سوم ما هم تمام شد. چیز خاصی تو بنوان حکم ما نداشتیم. مسئله چهارم داریم که حسابی معطلمون میکنه و بحثای مهم میداره. شما چی دارید آقا؟ ببینید من دو مطلب گفتم، این حواسم بود که احیانا قاطی نشه. یه دفعه طرف مثلا رنگ پردازیشو میکنه، کار ویترینشو انجام میده، ولی یه چیزی که عرفه، مشتریان انتظار میره که این توجهاتو داشته باشن. اگر عرف و مشتریان انتظار میده این توجه رو داشته باشن، اینجا ما گفتیم این نمیتونه دروغ باشه، چون به صدد القاء خلاف هست، اما عموما القاء خلاف حاصل نمیشه. ولی اگر الان خودم هستم دیگه، تو برگم هم هر سال برگرم مطالعه کنیم، بله، اینجور جاها اصلا القای خلاف حاصل نمیشه، عرفم هست. اگر عرف هست القای خلاف هم حاصل نمیشه، در واقع کار این آدم شأنیت القای خلاف تو این عرف دیگه نداره. اونی که گفتم بعدش بود که حالا دارم تکرار میکنم، اگر فرض کنید مخاطب خاصه، مثل که فروشنده میدونه، مشتریای دیگه میدونن، ولی این مشتری نمیدونه، گفتم مثل که از کشور بیرون اومده یا از یه روستایی اومده که خبر از این کارا نداره، نسبت به این آدم میشه که، چرا؟ چون دلالت بر خلاف در جاهای دیگه نیست، اینجا هست. بله اگر ایشون خیلی حرفه‌ایه، یه ویترینیسته، نمیدونم ویترینیست میگن چی میگن، یک حرفه‌ای در مثلا چیدن کالا به طوری که مافوق عمومه، مافوق نوعه، نوع رو میتونه گول بزنه، اونجا باشون نوع رو منحرف میکنه، چیه؟ کسبه. این هم که ما گفتیم معیار برداشت مخاطبه، خواستیم اینو اضافه کنیم، نه که معیار برداشت نو نیست، اون روزم گفتیم اون هست، اینم هست. رضا اگر بنده یه حرفی بزنم که نوع مردم خلاف برداشت میکنم، خب این دروغه. اگر یه حرف بزنم که نوع مردم برداشت خلاف نمی کنن، ولی این مخاطب یه ویژگی داره، مثلا خیلی ساده است، این برداشت خلاف میکنه، خب من دروغگو هستم دیگه. مثلا دروغگو مخاطبش یه نفره. حالا میخواد برگر رو با دقت مطالعه کنی، سعی کردن که همه جوانب ملاحظه بشه و تناقضی در گفتار ما و نوشتار ما نباشه. اجازه بدید دوستان وارد بحث بعدی من بشم. بله.
به نظر خیلی از تناقضی دیگه مثل سکون، مثل اشاره، مثل جمعه، مثل اصلاح و اتفاق گرد دیگه، این را ما بپذاریم که اخبار هستن در حضور خیلی کنیم، یه ذره معمولت در حضور شاید صحبت کنم
ببینید الان بحث ما حرمت نیست، ما الان بحث ما مصداق یعنی مصداق شناسی یک چیزه. حرمت خب بله ممکنه از جهات دیگه حرام باشه، ممکنه نباشه، ولی یه اشتباهی رو من احساس میکنم در فرمان شما که بعضی دوستانم دیروز داشتن، فکر میکنن هر چیزی که ایجاد هست، خوب دقت کنید، هر چیزی که ایجاد هست انشاءه، انشاء هم که مقابل اخباره. الان فرمایش دوستمون اینه و خیلی از اینا مثلا فتوشاپ ایجاده دیگه، طرف یه چیز رو حفظ میکنه، یه چیز رو میچسونه به یه چیزی، یا دو تا عکس رو مثلا کنار هم تلفیق میکنه. خب پس این دیگه اخبار نیست. اشتباه نکنید، این که میگن انشاء ایجاده معنایش نیست که اخبار ایجاد نیست. مگه من با اخبار چه کار میکنم؟ من با اخبار ایجاد یک دال میکنم دیگه، خلق دال میکنم. حالا یا دال قولی یا دال چی؟ فعلی. این چه تصور است که دوستان دارن؟ هرچی ایجاد انشاست، ایجاد یعنی خلق. اگر من خلق یه پدیده‌ای بکنم که مطابق ناپذیره میشه انشا، اگر ایجاد و خلق یه پدیده‌ای بکنم که مطابق پذیره یعنی مدلول داره، این میشه چی؟ میشه خلق. و کسی که مثلا میاد دو تا عکس رو مثلا کنار هم قرار میده به این انگیزه که بدون مثلا ما رابطمون با فلان شخصیت اینطوری که کنار هم می‌نشینیم، در حالی که اینطور نیست. خب این چه فرق میکنه با اینکه مثلا تو تلفن بگه یا بنویسه که من با فلانی فلان روز با هم غذا خوردیم؟ این همون کارو میکنه. اشتباه نکنید، یعنی گولمون نزنه که وقتی میگن انشاء ایجاده یعنی اخبار ایجاد نیست. بعد بگید اینا همش از سنخ ایجاده، پس انشاء، پس خبر نیست، پس کسب نیست و حرمت هم از طرق دیگه است. ما اصلا بحث حرمت که نداریم. ممکنه اینا رو همش کسبش بکنیم، بگیم کسب حلال. ممکنه هم بحث بگیم نه کسب نیست ولی حرامه. این متوجه باشید که صرف ایجاد بودن از اخبار بودن بیرون نمیره. اگر اجازه بدید من دوستان دیگه هم بودن نگذاشتم سوال کنن که اینو بگم. ببینید ما از روز فردا که شهادت امام کاظم علیه السلام هست، خب حوزه تعطیله. روز چهارشنبه من گفتن وفات جناب ابو طالب هست، از این جهت حالا بین و تعطیل منم یه کاری دارم، خوشحال کردن چندین مؤمنم که میتونید ثواب داره، از این جهت بذارید شنبه. ولی به شما عرض بکنم این حالا سه چهار روز نگیم تعطیلی، به خودمون جسارت نکنیم بگیم تعطیلی. مسئله بعد مسئله مهمی داریم، بحث حکم کسبه. ولی خب این فقط این نیست، سوالات متعددی داریم. اولا کسب حرامه یا نه؟ اگر حرامه به ما هو و هو حرامه، یا به عنوان یک عنوان عارض. خب میدونید که اگر به ما هو شد، موارد جواز هر کدام دلیل میخواد، هر کدام دلیل میخواد، در حالی که اگر گفتید به ما هو حرام نیست، به اون عناوین دیگه حرامه، حرمتش عنوان میخواد. باید بگیم این که مثلا مصداق اینه حرامه، اون که مصداق اونه حرامه. و چون شنیده شده بعضی از فتاوا بر این دومیه، قهرن میدونید بس شایسته تأمله. یه بحث دیگه ای که دوستان داریم اینه که آیا از کبائر یا غیر کبیر است؟ و ثمراتش هم کبیره باشه. بعضی گفتن خب ثمره خیلی داره، بعضی گفتن اتفاقا اصلا ثمره نداره، کبیره و صغیرش، چون اصرار که بشه میشه سرکبیره، اصرار که با دوبار میشه اصرار. حالا حرفیست که بعدا اشاره میکنیم. اینم باز یه بحثی که باید پرداخته بشه. یه بحث دیگه اینه که آیا شرع مقدس در پدیده کس ملاک و منات جدیدی داره یا همون درک عقل رو امضا کرده؟ میدونی که تو مدیریت عدل این دو روی کرد اثر داره. اگر گفتیم شارع همون نگاه عقل رو امضا کرده، دیگه نمیتونیم خیلی رو مطلقات و مقیدات و اینا حساب کنیم. علی اگر گفتیم به ملاک و منات جدید حکم کرده، طبیعتا اون فرایندی که معمولا در مسائل تعبدی داریم مطلق، مقید، عام، خاص، اینجا هم پیاده میشه. نمیدونم مطلب آخر رو گرفتید یا نه. تو روش شناسی اجتهاد خیلی جای بحث داره. علی حال دوستان، این بخشی از این حرفا رو مکاسب شیخ داره، مرحوم آقای خویی دارن، مرحوم امام خمینی، دیگران وارد شدن. اینا رو مطالعه کنه انشاءالله برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.